یه رژیم صهیونیستی با پشتیبانی همه جانبه دولت متجاوز ایالات متحده و سکوت و همراهی دول عربی در منطقه خاورمیانه رنج بردند و ضروری است که همه ما دست به دست هم دهیم و از مبارزه آنها برای آزادی و تعیین سرنوشت خود حمایت کنیم. در ادامه این پست ها در شبکه‌های اجتماعی دانشجویان نوشتند بیایید با هم کاری کنیم تا حقوق و کرامت مردم فلسطین را حفظ و برای آینده‌ای که در آن صلح و عدالت حکم فرماست تلاش کنیم. آنچه در نامه رهبر انقلاب به دانشجویان آمده است آشنایی هرچه بیشتر با واقعیاتی از جهان است که در آن زندگی می‌کنیم. در این باره یک کاربر انگلیسی زبان تأکید می‌کند در جهانی که همه در آرزوی یک رهبر واقعی‌اند، ما چقدر خوششانس هستیم که رهبری مهربان با درایت، فداکار، تزلزل ناپذیر به نام سید علی خامنه‌ای داریم که برای رضای خدا کار می‌کند. او در شبکه اجتماعی صفحه خود می نویسد از خداوند به خاطر وجود چنین رهبر برجسته و فرزانه‌ای سپاسگزاریم و تأکید می کند به دلیل صداقت و دلسوزی رهبر معظم انقلاب اسلامی وی و دیگران بدون ترس گام در مسیر درست گذاشتند. دانشگاه آمریکا از اوایل اردیبهشت ماه در سال 1403 به نشانه اعتراض به نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه شاهد اعتراضهایی بود که از نگاه ناظران نمونه آن در دهه 1960 میلادی و اعتراضهای دانشگاه‌های آمریکا به جنگ ویتنام دیده شده بود. این اعتراضها در بیش از 50 دانشگاه آمریکا به نسل کشی صهیونیست تا جایی پیش رفت که دامنه آن برخی دیگر از کشورهای غربی استرالیا مانند دانشگاه‌های ملبورن و سیدنی، کانادا، دانشگاه‌های مکگیل و کنکوردیا، در فرانسه مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس و دانشگاه سوربن و همینطور در ایتالیا دانشگاه ساپینزا و در انگلستان دانشگاه لیدز، کالج لندن و دانشگاه وارویک و غیره را در بر گرفت.
بازتاب ویژه پژواک یک شخصیت در گستره جهان.
شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا رئیس جمهورها و سلاطین و امثال اینها یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمت گذار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی کند.
بازتاب ویژه از نگاه رسانه ها و اندیشمندان جهان.
در طول نزدیک به 4 دهه رهبری آیت الله خامنه ای او با بسیاری از رهبران سیاسی جهان دیدار کرد و گفتگو داشت، دیدارهایی که بعدها به بخشی از روایت روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا پس از سفر به تهران از مقاومت ملت ایران در برابر قدرت‌های بزرگ تمجید کرد و گفته بود ایرانیان توانستند نه با سلاح بلکه با فرهنگ، اعتقاد و وطن دوستی یکی از مهمترین متحدان غرب در منطقه را کنار زده و او بزرگترین دشمن ملت‌ها را امپریالیسم معرفی کرده بود. فیدل کاسترو درباره آیت الله خامنه‌ای میگوید او شخصیتی خستگی ناپذیر، دوست داشتنی و آگاه به رمز و رموز جهان معاصر و ویژگی‌های استعمارگران بود. هوگو چاوز رئیس جمهور فقید ونزوئلا در دیدار خود با آیت الله خامنه‌ای از مقاومت ایران در برابر سلطه قدرت‌های جهانی به رهبری او سخن گفته و روابط تهران و کاراکاس را بر پایه استقلال و مقابله با فشارهای خارجی توصیف کرده بود. اما ناریندرا مودی نخست وزیر هند هم در دیدار سال 2016 خود ضمن یادآوری سفر آیت الله خامنه‌ای به هند در دهه 1980 بر گسترش روابط دو کشور و همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم تاکید کرده بود. در میان چهره‌های فرهنگی و ورزشی هم نام محمد علی کلی، قهرمان مسلمان بوکس جهان دیده می‌شود، کسی که در نامه‌ای آیت الله خامنه ای را برادر دینی خود خطاب کرده و از او برای آزادی دو شهروند آمریکایی درخواست مساعدت کرده بود. در سالهای مختلف شخصیت‌هایی مانند بشار اسد، حسن نصرالله، مهاتیر محمد و ولادیمیر پوتین هم در اظهارات خودشون از نقش آیت الله خامنه ای در استقلال ایران، مقاومت منطقه‌ای و توسعه روابط خارجی با همسایگان و کشورهای اسلامی سخن گفته بودند.
شما با استاب ویژه را می شنوید.
مجموعه این واکنش ها خاطرات و روایت ها نشان می دهد که نام حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه صرف نظر از نگاه های موافق یا منتقد طی دهه های گذشته تنها در چهارچوب سیاست داخلی ایران تعریف نمی شد، بلکه به یکی از چهره های شناخته شده ی معادلات سیاسی و مذهبی منطقه و جهان تبدیل شده بود. شخصیتی که خبر شهادت او واکنش های فراتر از مرزهای ایران را برانگیخت و بار دیگر نشان داد تحولات ایران همچنان در کانون توجه افکار عمومی و بازیگران بین المللی قرار دارد. در میان رسانه‌های فرانسوی، روزنامه لومون با انتشار گزارشی به جایگاه رهبری ایران در ساختار سیاسی کشورمان و نقش آن در تعیین جهت‌گیری‌های کلان کشور اشاره کرده است. روزنامه لپاریزیان هم نوشت در ساختار قدرت ایران رهبر جمهوری اسلامی که درباره همه امور مهم کشور حرف آخر رو میزند، بالاترین مقام سیاسی و مذهبی و محبوب در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. در فضای رسانه آلمانی زبان ها هم چندین رسانه به این موضوع توجه و اون رو مورد پوشش رسانه‌ای قرار دادند. روزنامه کاریر اتریش در گزارش رسمی به جایگاه رهبری آیت الله خامنه‌ای در نظام سیاسی ایران اشاره می‌کنند و آن را تحولی مهم در صحنه سیاسی ایران و دارای جایگاهی اجتماعی و مذهبی میان آحاد مردم توصیف کرده و نوشت رهبر عالی مذهبی ایران که اغلب از او به عنوان رهبر انقلاب یاد می‌شود، مهمترین مقام در ساختار قدرت سیاسی ایران و در میان اقشار و گروه‌های مختلف مردمی و فعالان سیاسی و مذهبی کشور به شمار می رود. روزنامه آرگاور سایتونگ در سوئیس با انتشار گزارشی درباره شخصیت رهبر انقلاب اسلامی ایران به نقش محوری او در ساختار سیاسی کشور و بدنه اجتماعی ایرانیان می پردازد. حالا شهادت وی واکنش‌های زیادی از سوی رهبران جهان برانگیخته، اما واکنش‌ها تنها به پس از شهادت او محدود نمی‌شود. در طول نزدیک به 4 دهه رهبری وی، آیت الله خامنه‌ای با بسیاری از رهبران سیاسی جهان دیدار و مراوده و گفتگوهای مفصلی را کرده بود که برای هر یک از آنان خاطره‌ای از شخصیت فردی و نگاه سیاسی و بین‌المللی ایشان را فراهم کرده. در این باره باز هم با شما در بازتاب ویژه سخن خواهیم گفت ان شاء الله.
شما شنونده ویژه برنامه امین ایران هستید از شبکه رادیویی اقتصاد و این همراهی صمیمانه تا 16:30 دقیقه از این ایستگاه رادیویی ادامه خواهد داشت. ممنونم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. همونطور که میدونید مراسم بدرقه در شهر قم برقرار شد. تشییع پیکر امام مجاهد شهید و شهدای پاک خانواده ایشون و انشاءالله پنجشنبه هم در مشهد تشییع خواهد شد و فردا در عراق این تشییع رو خواهیم داشت و اعلام آمادگی نهادهای مختلف برای شرکت عاشقان و زائران امام که در عراق اتفاق خواهد افتاد و البته برگزاری ویژه برنامه سوگواری امام شهید هم روزهای پنجشنبه و جمعه در مصلی‌ها و مساجد سراسر کشور برگزار میشه که این مراسم شامل محفل انس با قرآن، قرائت فاتحه، سخنرانی و مرثیه سرایی در سوگ امام شهید. همونطور که شما شنوندگان عزیز هموطنان نازنینمون میدونید، تشییع پیکر پاک رهبر انقلاب و خانواده ایشون رو روز پنجشنبه در شهر مقدس مشهد خواهیم داشت که در جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا به خاک سپرده میشن. آقای دکتر مهدی شاد با ما هستند، دبیر محترم کمیته اطلاع رسانی ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد، تا از جزئیات در واقع این مراسم بیشتر ما رو مطلع کنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون، عرض تسلیت.
سلام و عرض ادب، بنده هم خدمت شما همکار بزرگوار خودم عرض سلام و ادب و تسلیت دارم، همچنین عرض احترام و ارادت دارم خدمت مردم قهرمان و سرافراز وطنم ایران. در خدمت شما
سپاسگزارم. آقای دکتر توضیح می‌فرمایید در خصوص مراسم که چگونه برگزار خواهد شد، با چه ابعادی، و اطلاعات کامل رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید.
خواهش می‌کنم. همونطور که مردم عزیز و بزرگوارمون مطلع هستن، ما انشالله پنجشنبه 18 تیر ماه میزبان تمام مشتاقان و علاقمندان به ایران، رهبر عزیزمون، استقلال وطنمون و سرافرازی خاکمون هستیم در مشهد مقدس.
بله.
تمام تدابیر، هر آنچه که لازم هست برای اینکه بهترین نوع خدمت و استقبال از مردم عزیزمون انشالله انجام بشه، اتخاذ شده. در کمیته های مختلف، کارگروه های مختلف، تمام ظرفیت های استان که مهمترینش مردم هستن و بعد از اون خادمان آقا علی ابن موسی رضا و بعد از اون تمام دستگاه های اجرایی، دستگاه های ارگان های لشکری و کشوری، همه و همه تمام تلاششون رو با پیشبینی جزئیات پیش بردن و ما مشتاقانه دعوت میکنیم از همه مردم عزیزمون در این آخرین حلقه از سلسله مراسم های بدرقه امام عزیزمون در مشهد تشریف داشته باشن. این آخرین برنامه خواهد بود. بعد از تهران، قم، نجف و کربلا ما در مشهد آخرین حلقه از این مراسم ها رو خواهیم داشت. البته یه نکته خیلی مهمی رو عرض بکنم خدمت شما مردم عزیزمون، برخلاف مردم شریف و گرانقدر تهران، قم، نجف و کربلا که امام شهیدمون رو بدرقه کردند، از امام شهیدمون وداع کردند، ما در مشهد استقبال میکنیم. ما مشهدی ها از امام همشهری خودمون، امام مجتهد شهیدمون استقبال میکنیم. انشالله تمام تدابیر اتخاذ شده و لحاظ شده، تمام مسیرهای منتهی به مشهد بدون هیچ محدودیتی در واقع باز هستند و خدمت میدند و شرایط برای حضور ایمن مسافران عزیزمون مهیا شده. حرم مطهر در اطلاعیه‌ای که به دست مردم ایران هم رسیده در واقع اعلام شده که حرم مطهر هم در صحن‌های پیرامونی خودش در واقع به جریان خدمت ادامه میده. صرفا از چهارشنبه 17 تیر ماه تا پایان مراسم تدفین بخش‌های مرکزی حرم صرفاً. در واقع صحن‌ها و رباط‌های مرکزی حرم مطهر که درگیر مسئله تدفین خواهند بود، برای ساعاتی دچار محدودیت‌های تدریجی خواهند شد که بلافاصله اونها هم به چرخه خدمت انشالله باز خواهند گشت. در خدمت
پروردگار، مردم چطور میتونن کمک کنن که این مراسم با نظم و آرامش خودش برقرار بشه در عین با شکوه بودنش؟ البته که میدونیم در مشهد کم نبوده مراسم و همیشه این آمادگی و این مهمان نوازی از مردم با صفای خراسان شهره خاص و عام هست، ولی خب این بار دلها غمبارتره و خونبارتر و طبیعتاً باید همراهی و همدلی های مردم عزیزمون بیشتر بشه. توصیه و خواستتون از مردم چی آقای دکتر شاد؟
خواهش میکنم. ببینید، ما در واقع همونطور که در اطلاعیه ستاد هم به استحضار مردم عزیزمون رسوندیم، خب مسیر تشییع در مشهد خیابان امام رضا علیه السلام به سمت حرم مطهر خواهد بود.
بله.
و تمام مسیرهای منتهی به خیابان امام رضا علیه السلام میزبان مردم سرفراز و عزادار خواهد بود. ما از اولین خواهشی که از مردم داریم این هست که بدانند مشهد با همه وجود و توان و با همه اشتیاق آماده میزبانی شماست. از مردم تا مسئولین در حوزه اسکان، در حوزه خدمات و پذیرایی، در حوزه سوخت و همه موضوعات مختلف آمادگی میزبانی با شکوه از شما مردم بزرگوار رو داره و ما چشم انتظاریم، چشم به جاده دوختیم تا انشالله بتونیم خدمت بکنیم به مردم عزیزمون. نکته دوم این هست که خب مردم بزرگوار با مراجعه به سایت bayadbarkhast.ir میتونن در واقع به اماکن اسکان دسترسی پیدا بکنن، میتونن قبل از این که تشریف بیارن در واقع اماکن مختلف اسکان رو در این سامانه مشاهده بکنن و خواهشمون این هست قبل از این که تشریف میارن اسکان خودشون رو با کمک این سامانه در واقع قطعی بکنند. تلفن گویای 0551 51 51 51، یعنی 0 3 51،
بله،
0 51 51 51. این سامانه هم تلفن گویایی است که هم راهنمایی میکنه، هم ظرفیت های اسکان رو در اختیار مردم شریف و عزیزمون قرار میده و انشالله خواهشمون این هست که همه مردم کمک بکنند، همه مردم با یک همدلی خوبی، با یک در واقع همراهی سازنده و مثبتی کمک بکنند که همه بتونن از این فیض بزرگ بهره‌مند بشن. خواهش بزرگ ما این هست از مردم عزیز که برنامه مشهد به شدت تحت تأثیر برنامه‌های قبل از خودش هست. ما در واقع پیکرها رو در شرایطی در مشهد میزبانی خواهیم کرد که از کشور دیگری، از عراق، شهر کربلا و نجف برمیگردند. لذا یه مقداری متفاوت‌تر خواهد بود نسبت به تهران و قم. شروع مراسم، جزئیات مراسم قطعاً تحت تأثیر شرایط عراق خواهد بود، تحت تأثیر زمان ورود پیکرها به ایران عزیز ما خواهد بود. لذا خواهش ما از مردم عزیز این هست تحت هیچ شرایطی به شایعات توجه نکنند. تمام مسیرها به سمت مشهد مقدس کاملا خدمتگزار هست، بدون هیچ محدودیتی خدمتگزاری میکنند عزیزانمون در مسیرها و مسیرها باز هست به سمت مشهد. حرم مطهر در پاش به روی زائران باز هست و مردم میتونن در کنار آقا علی ابن موسی رضا اماممون رو در واقع بدرقه بکنن. از رسانه های رسمی آخرین اخبار و اطلاعیه ها نسبت به این مراسم رو کسب بکنن.
به امید پروردگار براتون آرزوی توفیق میکنم آقای دکتر. امیدوارم که این مراسم مثل مراسم تهران، قم و انشاءالله مراسم عراق بسیار بسیار با شکوه در خور شخصیت والای امام شهیدمون، شهدای والا مقاممون و مردم همیشه در صحنه ایران باشه. براتون آرزوی توفیق میکنم و بسیار التماس دعا داریم.
محتاجیم به دعا. شما ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر مهدی شاد، دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد تشییع رهبر معظم در مشهد.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب. تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها. صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از هشتونی میشم تا الان تعریف میکنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت‌ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
ما در میادین مختلف در کشور عزیزمون، در میدان جنگ، میدان مبارزه اقتصادی، در میدانداری که مردم داشتن، مشت‌های گره کرده و دست‌های به هم تنیده رو دیدیم. این دست‌ها همان دست‌های سازنده ایران است.
سال‌ها پیش افقی پیش روی ایران گشوده شد. افقی که ساختن را به یک باور تبدیل کرد و دانش، تولید و خودباوری را در مسیر پیشرفت این سرزمین به حرکت درآورد. اینجا روایت انسان‌هایی را می‌شنوید که آن افق را با کار و تلاش ادامه می‌دهند. دست‌های سازنده. یک ایده تا زمانی که روی کاغذ بماند سهمی در زندگی مردم ندارد. ارزش واقعی از جای آغاز می شود که فکر به راه حل تبدیل شود. سلام، من فاطمه ربانی هستم، تهیه کننده و راوی دست‌های سازنده. در این مجموعه روایت کسانی را دنبال می‌کنیم که تصمیم گرفتند دانسته‌هایشان را برای حل نیازهای کشور به کار بگیرند. تلاشی که امروز در گوشه و کنار ایران چهره تازه‌ای به نوآوری و تولید داده است. مهران زارع مهمان ماست.
درود بر شما، مهران زارع هستم، مدیر عامل شرکت، متولد 1383.
داستان او از یک دغدغه مشترک آغاز شد. چند نفر که سالها در حوزه فناوری فعالیت داشتند به این نتیجه رسیدند که بسیاری از نرم افزارها پس از طراحی فرصت دیده شدن پیدا نمی کنند و راهی به بازار ندارند. همین دغدغه آنها را به سمت استفاده از هوش مصنوعی و طراحی ابزارهایی برد که بتواند مسیر رشد کسب و کارها را هموارتر کند.
شرکت ما از سال 1400 مشروع به فعالیت شد در پارک فناوری دانشگاه آزاد. عرض کنم به حضورتون که خب شکل‌گیری ایده ما از حالا یک نشستی بین چندین تا از رفقای قدیمی بودش که خب همه تو حوزه فناوری و آی‌تی بودیم، ولی خب به صورت پراکنده مشغول به فعالیت بودیم. بعد از حالا جلساتی که داشتیم و نیازسنجی که کردیم، دیدیم که تولید و طراحی نرم افزار خب خیلی داره انجام میشه، ولی خب خیلی از اونا به ثمر نمیشینه. ما با هدف این که دستیار هوشمند و هوش مصنوعی رو وارد این حوزه بکنیم که پلتفرم ها از بابت اینکه حالا مارکتینگشون، از بابت اینکه بتونن اون سیستم رو به فروش برسونن وارد این حوزه شدیم و اینکه خدا رو شکر موفق هم بودیم.
روزهای نخست با امکانات محدود سپری شد. پیدا کردن یک محل برای شروع فعالیت نخستین مسئله این گروه بود. استقرار در پارک نوآوری دانشگاه آزاد فرصت داد تا ایده ها از مرحله طراحی عبور کنند و به فعالیت منسجم تبدیل شوند.
خب قطعا در روزهای ابتدایی هر بیزینسی میشه گفت اولین چالشش اون بحث لوکیشنی هستش که میخواد حالا به عنوان دفتر، مغازه یا هر موردی داشته باشه و خب ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم و اولین چالشمون خب جا بود که خدا رو شکر با حالا صحبتایی که با پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد شد ما تونستیم یک فضایی رو داخل پارک علم و فناوری بگیریم و اونجا مشغول به فعالیت بشیم.
امروز تمرکز این مجموعه بر توسعه راهکارهای هوشمند برای کسب و کار هاست. راهکارهایی که به صاحبان ایده کمک می‌کند فناوری را در خدمت توسعه، بازاریابی و درآمد قرار دهند و با شناخت دقیق‌تر تصمیم‌های مؤثرتری بگیرند.
عرض کنم به حضور شما که این نوع در از خدماتی که ما ارائه می‌دیم باعث میشه که بیشتر کسب و کارها وارد حوزه فناوری بشن، بیشتر کسب و کارها بتونن وارد این حوزه بشن و بتونن توی این حوزه پول در بیارن واقعا، نه اینکه فقط پلتفرم راه بندازن و در نهایت هم خب با شکست مواجه بشن، نه بتونن از این حوزه پول در بیارن و به درآمد برسن، همونجوری که خب ما خودمون از این حوزه به درآمد رسیدیم.
در ادامه که گفتگو مهران زاره از انتخابی حرف میزند که برای او و همکارانش اهمیت داشت. ادامه فعالیت در ایران. از نگاه او پیشرفت با آغاز کردن شکل میگیرد. با یادگیری، تجربه و امید. پیامی که برای جوانان هم دارد همین است. از شروع کردن نترسید. مسیر را جدی بگیرید و هر روز چیزی تازه یاد بگیرید.
و این چی اگه بخوام یه پیامم به جوانهایی که روز دنبال این هستن که یک کاری راه بندازن بدم، این پیام این هستش که هیچ وقت کم نیارید، ناامید نشید و شروع کنید. یعنی شروع کردنه به نظر من خیلی مهمه که بدون ترس باشه و اینکه حالا نه خیلی پر ریسک باشه ولی خب بدون ترس باشه و اون کارو شروع کنن به انجام دادن که قطعا باعث میشه که پیشرفت بکنن و بتونن حالا مجموعه اون سیستمشون رو راه اندازی بکنن.
دانش زمانی اثر خودش را نشان میدهد که وارد میدان عمل شود و به حل یک مسئله واقعی برسد. امروز بسیاری از جوانان ایرانی همین مسئولیت را پذیرفتند. با ایده هایی که به محصول تبدیل میشوند و فناوری هایی که پاسخگوی نیازهای کشور هستند. این حرکت بر پایه اعتمادی شکل گرفت که سالها به توان جوان ایرانی تولید دانش بنیان و خود اتکایی وجود داشت. رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای بارها از چنین نگاهی حمایت کردند و شرکت های دانش بنیان، فناوری های نو و حضور جوانان در میدان پیشرفت را از ضرورت های آینده ایران دانستند. دست‌های سازنده روایت همین اعتماد است، اعتمادی که امروز نیز در تلاش نسل جوان ادامه دارد.
عزیزان من، جوانهای عزیز، نوجوانهای عزیز، بچه‌های عزیز من، قدر این موقعیت و این امکان رو بدانید. شماها، نسل شما همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند. آرزوهای زیادی داریم، آرمانهای بزرگی داریم. امیدی ندارم که انشاءالله این نسل کنونی شما جوانان عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها رو تحقق ببخشید. امیدواریم که